چشمات از یه را به جانسو این فریاده یک معبوده عشق تازه خیلی زوده
خانم فرشته خواننده قدیمی همراه بودید. ترانه معبود رو میشنیدید با صدای فرشته، ترانه و آهنگ جهانبخش پازوکی و تنظیم ناصر چشم‌آذر. اما به سراغ خبرها بریم بار دیگه با مهرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. دولت ایالات متحده، وزیر خارجه سوریه ولید معلم، بسین شعبان مشاور ارشد بشار اسد و علی عبدالکریم علی سفیر سوریه در لبنان را در فهرست تحریم شدگان خود قرار داد. بر پایه این تحریم ها اموال و دارایی های مقام های مذکور در آمریکا مسدود می شود و هر گونه داد و ستد شرکت های آمریکایی با آنان ممنوع خواهد شد. همزمان در نخستین روز از تعطیلات سه روزه عید فطر در سوریه، تظاهرات و درگیری ها در شهرهای مختلف آن کشور شدت گرفته است. بر پایه گزارش فعالان سوری، روز سه‌شنبه در تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان دست کم 7 تن کشته شدند. رهبران شورای ملی انتقالی میگویند نیازی به استقرار نیروها و ناظران نظامی سازمان ملل در لیبی وجود ندارد. ایان مارتین، فرستاده ویژه سازمان ملل، که روز سه‌شنبه این مطلب را پس از جلسه غیرعلنی شورای امنیت بیان می‌کرد، اضافه کرد حکومت انتقالی لیبی به وضوح اعلام کرده که خواستار حضور هیچ نیروی نظامی از طرف سازمان ملل یا هر سازمان بین‌المللی دیگری در خاک آن کشور نیست. پیشتر مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی، گفته بود که حکومت جدید لیبی برای برقراری امنیت و ثبات در کشور نیازی به کمک خارجی ندارد. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا اجازه ندهد از برگزاری نماز عید فطر اهل سنت جلوگیری شود. به گزارش تارنمای سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید از اینکه اقلیت اهل سنت در شهرهای بزرگ ایران برای اقامه نماز با مشکلات روبرو هستند ابراز تأسف کرده است. بر پایه این گزارش وی افسوده که در تهران پلیس از ائمه نمازخانه های اهل سنت تعهد گرفته است که نماز عید فطر را برگزار نکنند. وی همچنین گفته است که درخواست برای برگزاری آزادانه نماز عید توسط اهل سنت خواسته مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که در آخرین ایستگاه از صبحانه با خبر امروز چهارشنبه هم در کنار ما بود. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری و این صبحانه با خبر رو با گزارش‌های بیشتر. جمهوری اسلامی ایران به تازگی اعلام کرده در راستای افزایش شعاع حضور نظامی خودش در آب‌های بین‌المللی، یک زیردریایی و یک کشتی جنگی رو به آب‌های آزاد دریای سرخ اعزام کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسرائیل هم خبر داده که شماری از کشتی‌های جنگی خودش رو در این منطقه مستقر کرده. کیان معنوی نگاهی داره به این خبر و در ارتباط با اهمیت منطقه دریای سرخ و اهداف حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اسرائیل در این منطقه دیدگاه یک کارشناس رو جویا شده.
به گفته دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی، ایران یک کشتی جنگی و یک زیردریایی خود را برای ماموریت گشتی به آب‌های آزاد دریای سرخ اعزام کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام نظامی هدف از چنین اقدامی را نمایش قابلیت‌های جمهوری اسلامی در آب‌های آزاد بین‌المللی بیان کرده است. در همین حال دولت اسرائیل نیز به خبرگزاری فرانسه گفت دو قایق حامل موشک خود را در چارچوب بخشی از تمرین‌های نظامی به دریای سرخ فرستاده است. در این ارتباط که آیا منطقه آب‌های آزاد دریای سرخ از اهمیت خاصی برخوردار است که ایران و اسرائیل را بران داشته تا نیروی نظامی به آنجا گسیل کنند، هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی کینگستون کانادا و تحلیلگر مسائل ایران میگوید:
خب به اهمیت این منطقه بخصوص در هفته های اخیر بیشتر شد، از این نظر که حمله‌ای که به تعدادی از توریست های اسرائیلی و نظامیان اسرائیلی در منطقه ایلات این کشور صورت گرفت اهمیت منطقه رو بیشتر کرد به تبع، بخصوص که این حملات بعد از اون صورت میگیره که دولت حسنی مبارک در مصر ساقط میشه و در نتیجه نوعی نگرانی در اسرائیل به وجود میاد از عاقبت پیمان صلحی که در کمپ دیوید بین دو کشور اسرائیل و مصر منعقد شده در اواخر سالهای 1970 میلادی، یعنی تقریبا کمی پیش از انقلاب ایران. از طرف دیگه اهمیت منطقه افزایش بیشتری پیدا میکنه زمانی که ایران حضور نظامی در این منطقه داره، بخصوص در نزدیکی کشور اسرائیل.
ایران در ماه ژوئیه اعلام کرد قصد دارد حضور نظامی خود را با فرستادن کشتی جنگی به منطقه آبهای آزاد اقیانوس اطلس افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دریادار سیاری گفته است که این 15 ماموریت از این نوع در دریای سرخ است که همچنین بر مبارزه با راهزنی دریایی نیز تمرکز دارد. جدا از مبارزه با دزدان دریایی، آیا ایران با حضور در این منطقه اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند و در این صورت آیا نیروی دریایی ایران از قابلیت و توانایی لازم برای رسیدن به اهداف جمهوری اسلامی برخوردار است؟ هوشنگ حسنیاری:
خب این بایستی این اهداف رو ابتدا تعریف کرد. اگر اهداف صرفاً نمایش نمادینی باشه از قدرت جمهوری اسلامی ایران در جابجا کردن تعدادی کشتی جنگی و یا زیردریایی، خب به تبع چون این کاری رو در حدود 2 گذشته در حال انجام اونها است. منتها اگر که به هدف از این نمایش قدرت مجبور کردن اسرائیل به عقب‌نشینی از بعضی از سیاست‌ها و یا حداقل گفته‌های پاره زمامداران این کشور باشه در مورد حمله به ایران در رابطه با مسئله هسته ایران، خب بایستی دید که اساساً حضور ایران در این منطقه قدر پررنگ و قوی هست که بتونه اسرائیل رو باز بداره از چنین کاری. به نظر من در این مورد اخیر نه، به خاطر اینکه اگر اسرائیل به این تصمیم کلی برسه که توان هسته ایران خطری حیاتی برای اسرائیل خواهد داشت، به طور قطع به تأسیسات هسته ایران حمله خواهد کرد، همونطوری که در گذشته زمانی که اسرائیلی ها به چنین نتیجه رسیدن دست به چنین کاری زدن. البته خب در مورد ایران به تازگی خواهد داشت، به خصوص که ایران در سالهای پس از پایان جنگ عراق و ایران دست به بازسازی توان نظامی خود از جمله توان نیروی دریایی خود زده و از قابلیت‌های بیشتری نسبت به گذشته برخوردار هست. ولی آیا این قابلیت جدید این امکان رو به ایران میده که با کشوری نظیر اسرائیل که از نظر نظامی قدرت برتر منطقه هست درگیری پیدا بکنه؟ اون بحث دیگری است.
با توجه به تحولات در شمال آفریقا و خاورمیانه به خصوص در سوریه، آیا حضور جمهوری اسلامی در دریای سرخ میتواند ارتباطی نیز با ناآرامی ها در این کشورها داشته باشد؟ هوشنگ حسنیاری:
ممکنه که حضور ایران در بخش غربی منطقه خاورمیانه یک نوع احتمالاً ارتباط غیر مستقیمی با اون چی که در سوریه میگذره داشته باشه، به این معنا که ایران به عنوان همپیمان استراتژیک سوریه در کل منطقه خاورمیانه با حضور خود به نوعی میتونه دلگرمی بده به نیروهای سوری، به خاطر اینکه اون چی که در سوریه میگذره بیشتر مسئله داخلی سوریه است و بنابراین هر گونه حضوری در نزدیکی مرزهای این کشور از جانب ایران تغییری در توازن وضعیت داخلی این کشور ایجاد نخواهد کرد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید که با صدای هوشنگ حسنیاری به پایان رسید. اما بار دیگه سراغ سوریه بریم. فعالان حقوق بشر در این کشور میگن که در جریان حمله نیروهای حکومت بشار اسد به معترضان در شهرهای هومس و درعا پس از نماز عید فطر 7 کشته شدند. همزمان کاترین اشتون نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم از رئیس جمهوری سوریه خواسته که سریعاً به خشونت‌ها علیه مخالفان پایان بده. گزارش نیوشا بقراتی رو بشنوید.
پس از لیبی که تنها چند روز را از سقوط ترابلس پایتختش پشت سر گذاشته، اکنون سوریه مرکز کانون توجهات در دومینوی خاورمیانه است. با خشونت و با امتداد درگیری خونبار میان حکومت اسد و مخالفان. به گزارش فعالان حقوق بشری سوری، نیروهای امنیتی روز سه‌شنبه به روی تظاهر کنندگان که در شهر هومس و درعا گرد هم آمده بودند آتش گشودند که در نتیجه آن دست کم 7 نفر جان خود را از دست داده و 9 تن نیز زخمی شدند. شبکه فعالان کمیته‌های هماهنگی در سوریه اعلام کرده است که 6 نفر از معترضان در درعا و 1 نفر نیز در هومس کشته شدند. یکی از فعالان حقوق بشر گفته است که یکی از کشته شدگان پسری 13 ساله بوده است. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس حاکی از آن است که مردم سوریه در نخستین روز از تعطیلات 3 روزه عید فطر بر سر مزار کشته شدگان اعتراض‌های 5 ماه گذشته علیه حکومت بشار اسد گرد هم آمدند و برای آرامش روح آنها دعا خواندند. به گفته فعالان حقوق بشری سوری، ماه رمضان در این کشور در حالی به پایان رسید که در تظاهرات روز آخر دست کم 17 تن بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی حکومت اسد کشته شدند. به گفته فعالان حقوق بشر در سوریه، از زمان آغاز اعتراض‌ها تا کنون بیش از 2200 نفر در درگیری‌ها کشته شدند. در همین حال واکنش‌ها به خشونت‌های سوریه در سطح جهانی نیز ادامه دارد. در آخرین نمونه، کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه خواست که هرچه سریع‌تر سرکوب معترضان در این کشور را متوقف کرده و افراد بازداشتی را آزاد کند. سخنگوی این مقام اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفته است که خانم اشتون عمیقا نگران از ادامه خشونت از سوی حکومت سوریه علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان، فعالان حقوق بشر و مردم این کشور است. اظهارات خانم اشتون 1 روز پس از آن ابراز می‌شود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کلیات طرح ممنوعیت واردات نفت از سوریه موافقت کردند. انتظار می‌رود که این طرح در هفته جاری به تصویب برسد.
گزارش نیوشا بغراتی رو شنیدید، اما در خبرها هم حتما شنیدید که امام جمعه اهل سنت زاهدان در آستانه عید فطر از کار شکنی های به گفته او حکومت جمهوری اسلامی ایران بر سر راه برگزاری نماز عید فطر توسط اهل سنت در شهرهای بزرگ انتقاد کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید که مراد ویسی تهیه کرده.
مولوی عبدالحمید میگوید پلیس امنیت جمهوری اسلامی ایران از برخی از علمای اهل سنت تعهد گرفته که از اقامه نماز عید فطر خودداری کنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در جمع نمازگزاران سنی این شهر گفته است اقلیت اهل سنت در بعضی از شهرهای بزرگ ایران برای اقامه نماز جماعت و جمعه با مشکلات روبروست. مولوی عبدالحمید این بخش از سخنان خود را نیز بارها و در گذشته چنین بیان کرده است.
کجای دنیا شما سراغ دارید که از مسجد معنی بشه که شما نمیگذارید ما مسجدی در تهران بسازیم؟ تمام عرض کنم مراکز قدرت و پای تخت تمام بلاد اسلامی و غیر اسلامی مسلمان مسجد دارن، شیعه داره، سنی داره، مسلمان همه مسلمان هم. و شما تعالی اجازه ندادیم ما مسجدی در تهران بسازیم و این همه شعار مجموع و تقریب در تهران، این همه صحبت از وحدت هست، مسجدی اهل سنت داشتن باشه، آخه من نمیدانم چگونه شما این توجیه میکنید.
مولوی عبدالحمید همچنین در تازه ترین سخنان خود از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است که اجازه ندهد نهادهای حکومتی به بهانه های مختلف مانع برگزاری نماز عید فطر توسط اهل سنت شوند. مولوی عبدالحمید پیش از این نیز آیت الله خامنه ای را مورد خطاب قرار داده و گفته بود
به علمای شهر میگم و به شخص مقام معظم رهبری، ما انتظار پدری از مقام معظم رهبری داشتیم که پدری بکنم بین شیعه و سنی تفاوتی نباشه و نامه هایی که ما میفرستیم شکایت که میکنه پریاد میکنه پریاد ما را جواب بدن.
مولوی عبدالحمید گفته است قانون اساسی ایران به پیروان همه مذاهب اجازه داده که آزادانه مراسم دینی خود را برگزار کنند و ممانعت از این اقدام خلاف قانون و خلاف عرف است. مولوی عبدالحمید پیش از این نیز در همین باره گفته بود
میثاق ملی ما قانون اساسی است. وقتی قانون اساسی به ما آزادی مذهبی میده، به ما مرا در تعلیم آزادی داده، ما نمیتوانیم که حوزه های خود را، مساجد خودمون را در دست دولت بدیم و در دست علمای شیعه بدیم. علمای شیعه برادران ما هستن و لحاظه شرط اخوت ما و برادری ما اینه که شما با مسائل مذهبی ما کار داشته نباشه، نظارت کنه دولت، ما میفذیریم، هدایت بدم، من راهنمایی بکنن، فلان جا کجه ما راست کنیم، فلان جا فلان، ما اطاعت میکنیم از دولت، اطاعت میکنیم از مقام معظم رهبری، ولی مسائل مذهبی من رو نمیتونی در اختیار شما بگذاری. مسائل دت مذهبی تا آخر، تا زمانی که جمهوری اسلامی است و بعد از جمهوری اسلامی در دست هیچ حکومت ما مذهب من رو نمیتونی. و مرهم الله از زندان بترسونید، نه از ازار بترسونید، ولی از مرگ ما حراسی داریم.
و سرانجام امام جمعه اهل سنت زاهدان در پایان سخنان اخیر خود گفته است این خواسته ها را از روی دلسوزی و خیرخواهی حکومت و مردم بیان می کند.
گزارش مراد ویسی رو شنیدید. از شما دعوت می کنم در صبحانه با خبر همراه ما باشید، یک آگهی بشنویم، برگردیم ادامه بدیم با انرژی بیشتر.
روان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمیان، برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفو ناپذیر درید.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
جنبش سبز در ایران سر برآورده بود.
یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
تن ما دشت بی فرهنگی ما، هر ز تمام الفاش تو اگه خوب بند.
خب بعد از شنیدن این آگهی اجازه بدید که بریم یک گزارش دیگه بشنویم، گزارشی که خیلی داغ و تازه آماده شده، تلاش برای دستیابی به محتوای ایمیل های کاربران اینترنتی در ایران و باز هم ناامنی اطلاعاتی و اینترنتی. این بار روزنامه گاردین، روزنامه چاپ انگلیس، از تلاش هایی خبر داده که در طول هفته های گذشته برای دسترسی به محتوای جیمیل کاربران اینترنتی در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. فهیمه فضل حیدری گفتگویی را انجام داده با رضا فانی یزدی، کارشناس و مدیر آیتی در وزارت بهداشت کالیفرنیا، و پیش از هر چیز از آقای فانی یزدی پرسیده که دقیقاً چه اتفاقی رخ داده.
به نظرم اون چه که مهم هست اینجا دیجیتال سرتیفیکیت که یک مکانیزمی هست که مکاتبات رو بین دریافت کننده و فرستنده به صورت رمز در میاره، اون در حقیقت به نوعی هک شده یا در اختیار مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته.
پس آقای فانی یزدی، عذرخواهی میکنم، با این ترتیبی که شما میفهمید که به این کلید دسترسی پیدا شده، آیا الان همه کاربران جیمیل در ایران باید نگران باشن؟
خیر، بسته به این که این ارتباط رو از کجا و به چه زمانی و چگونه برقرار کردین، تعداد زیادی شرکت هستن که این دیجیتال سرتیفیکیت ها رو درست میکنن و به یوزرها و به کمپانی ها میدن. در این مورد اگر این در اختیار اونها قرار گرفته، تعداد زیادی شرکت دیگه هستن که اونها مطمئنن در اختیار قرار نگرفته و مطمئنن به این معنی نیستش که تمام یوزرهایی که با جیمیل کار میکردن اطلاعاتشون در حقیقت باز شده.
آیه فانی، از این نکته دیگری که مطرح هست، نقش یک شرکت هلندی هست که توسط گواهینامه امنیتی این شرکت انجام شده این دسترسی ها. به نظرتون واقعا هلند نقش داشته در این مسئله؟
این میتونه هم شرکت هلندی به هر دلیلی با جمهوری اسلامی ایران همکاری کرده باشه، یا امکان داره اونها کارمندانی رو داشته باشن در این شرکت هلندی کار بکنن، یا به دلیل اینکه کل مخابرات ایران امروز در اختیار سپاه پاسداران هست و اونها تمام این قراردادهای مخابراتی رو امضا میکنن، میتونن با بعضی از این شرکت ها وارد معامله هایی بشن و افراد خودشون رو یا افرادی رو در داخل اون شرکت ها بتونن اجیر بکنن. هم میتونه این باشه، هم میتونه که در حقیقت اونها از طریق هکرهایی، چون اون سرتیفیکیت هایی که صادر شده شاید درجه بالایی از امنیت در درونش نبوده، اونها موفق شدن که اونها رو هک بکنن.
آیه فانی یزدی، خود جیمیل در بیانیه‌ای که منتشر کرده از کاربران خواسته که در ایران حتما از فایرفاکس یا کروم استفاده بکنن و حتما از آخرین نسخه این نرم افزارها. چرا حتما از آخرین نسخه پیشنهاد شده که استفاده بکنن؟
به این دلیل هستش که آخرین نسخه های این براوزرها خیلی خیلی از نظر امنیتی درجه امنیتیشون بالاتر هست. براوزرهایی که در گذشته به اصطلاح درست شدن، خیلی ساده میشه اونها رو دستکاری کرد و یوزرها رو در واقع استفاده کننده های کاربران امنیتی رو در تله های امنیتی انداخت و اونها رو در واقع وارد یک سایت هایی کرد که ظاهرا به نظر میرسه که مثلا اونها وارد سایت جیمیل شدن ولی واقعا اونجا وارد نشدن، و بعد اسمشون و پسوردشون رو اونجا وارد میکنن و اون پشت در حقیقت اون تله‌ای که قرار گرفته، تله امنیتی، این امکان رو داره که اسم و پسورد اینها رو به خاطر بسپاره. جدیدترین براوزرهایی که اینها ارائه میکنن کمتر اجازه میده که این نوع سوء استفاده ها در اون انجام بشه.
رضا فانی یزدی بود، کارشناس و مدیر آیتی در وزارت بهداشت کالیفرنیا. اما بریم سراغ قطعه بامدادی از توماج تاهباز.
آقایون و خانوما، یا شاید هم در این مورد به خصوص فقط آقایون، در روزنامه فخیمه نیویورک تایمز همین روز گذشته مقاله منتشر کردن و خلاصش با نشون دادن لیبی و اتفاقا و جنگی که توش رخ داده گفتن چرا اینقدر وضع ارتشای اروپایی خرابه. حالا کمتر خلاصه شدهش اینه که عملیات ناتو تو لیبی نشون داد که بیشتر اعضای ناتو، یعنی بیشتر اعضای اروپای ناتو، حتی در مقابل دشمن ضعیفی مثل ارتش لیبی هم زیاد قدرت مقابله ندارن. اهالی نیویورک تایمز میگن که با وضع در هم و بر هم اقتصادی تو آمریکا، ارتش این کشور خودش کلی مشکل داره و دیگه زمان بلیت مجانی برای رفقای اروپایی به پایان رسیده. و آخرش هم این که کشورهای اروپایی، یعنی در واقع ارتشای کشورهای اروپایی، باید هر چه زودتر خودشون رو مجهز کنن. البته مجهز که هستن، ولی بازم بیشتر خودشون رو مجهز کنن، یعنی کلا هر چه زودتر بیشتر بمب و تفنگ و هواپیما بخرن تا دیر نشده، چون بعدا اگه یه دشمن قوی تر از راه برسه دیگه نمیشه اصلا باهاش مقابله کرد. به نظر میرسه بعضی از رفقای روزنامه‌نگار در ایالات متحده فکر میکنن باید هر شهروند اروپایی مجهز به یک عدد تانک، یک عدد هواپیمای فوق پیشرفته و چند قبضه مسلسل بسیار مدرن بشه تا هر آن همه آماده مقابله با دشمنایی که دارن از راه میرسن باشن. خب این که دشمن کلن زیاده رو که کسی احتمالاً شک نداره، دشمنا هم دشمن دارن هم دوست، ولی نکته اینجاست که اولین چیزی که به کله آدمیزاد میرسه اینه که بهتره تا دیر نشده تفنگ و توپ و تانک بخره. دوباره یاد شعاری افتادم که به نظرم یکی از غیر انسانی ترین شعاراییه که تا حالا شنیدم، که میگه جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان.
خب به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. من اسامی همکارانم رو بگم و شما رو تنها بذارم با شنیدن آهنگی از فرهاد که امروز نهمین سالگرد درگذشت فرهاد خواننده ناماشنا. سردبیر این صبحانه با خبر میرعلی حسینی بود، خبر مهرداد میردامادی، همکارانم در تحریریه فهیمه خضر حیدری و کیان معنوی، من هم محمد زرقامی به همراه کارگردان فنیمون مارتین فالتین. از منوچهر نیستانی شعری رو تقدیمتون میکنم و با شما بدرود میگم. گفتند زندگی بار دیگر به روی تو لبخند میزند، و ای شاعر رمیده دل، افسون نوبهار بار دیگر به پای دلت بند میزند. این هم بهار، خنده شیرین روزگار، پس کو قرار بخش دل بیقرار من؟ پا می نهم به راه به امید مهر یار، ای وای بر من و بر دل امیدوار من. بشنوید ترانه سقف رو که فرهاد در فیلم ماهی ها در خاک میمیرند، کاری از امیر مجاهد و محمد دلجو خونده بود، با آهنگی از اسفندیار منفردزاده و ترانه ایرج جنتی عطایی، فیلمی که در اون آیلین ویگن و محمد دلجو یا همون فرزان دلجو بازی میکردند و فیلمی خاطر انگیز برای همه نسل ها. بشنوید. امیدوارم که روز عید خوبی رو داشته باشید، بهتون خوش بگذره، شاد شاد تا فردایی دیگه.
یک سقف بیروزن، یک سقف پا بر جا، محکم تر از آهن، سقفی که تن پوشه حراس ما باشه، تو سردی شب‌ها لباس ما باشه.
چیدن بود